بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما بحث آیات رو استدلال به آیات قرآن در این که ما دو قسم ذنوب داریم، ذنوب کبیره و ذنوب صغیره، این بحثش رو از جهت همین استفاده تقسیم تمام کردیم و عرض کردیم اگر کسی به روایات هم مراجعه کنه، این تقسیم اولا به خوبی استفاده می کنیم در ارتکاز روات بوده، رواتی که سوال می کردن از ائمه علیهم السلام تعداد کبائر رو در ارتکاز اینها اصل تقسیم به کبیره و صغیره مسلم بوده و غیر از این خود روایاتی که عدد کبائر رو عرض می کنم که دلالت داره، تعداد کبائر رو بیان کرده، این دو خوب این بیان رو دقت بفرمایید. پس یکی ارتکاز روات، دوم عدد کبائر، سوم ملاکی که برای کبیره است، این هم در برخی از روایات آمده. در روایات می‌فرمایند که این کبائر ما تنهون عن، یعنی ذنوبی که اوجب الله علیها النار، ملاکش رو هم در روایات ذکر کرده که بعداً ما به این ملاک کار داریم. اینم سه. چهارم اصلاً به صورت صریح در بعضی از عرض میکنم که کلمات ائمه علیهم السلام در این کلام امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه عبدو آمده، فرمود من کبیر اوعد علیه نیرانه او صغیر ارسد له غفرانه. ببینید تصریح به کبیر و صغیر شده، این در خود کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست. باز در روایت ابن سنان وارد شده لا صغیرت مع الاصرار، اصلا حد صغیره رو بیان میکنه که گناه صغیره حدش تا جاییست که به حد اصرار نرسه، اما وقتی به اصرار رسید از صغیره بودن خارج می شود. یا در مرسله فقیه داریم من اجتنب الکبائر کفر الله عنه جمیع ذنوبه. پس ببینید در متن روایات اصلا تقسیم به کبیر و صغیر هم وجود داره. اینها هم شواهد روایی است که ما در اینجا داریم. حالا عرض بکنم یک عبارتی رو از امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه امام پیدا کردم. من ایشون در جلد یک مکاسب محرمه در صفحه 376 می فرماید قول کسانی که قائلن به این که کبیره و صغیره تقسیمشون حقیقی نیست و تقسیم اینها اضافیه و قائلن که کل ذنوب کبیره مخالفتون للاعتبار والعقل والکتاب والروایات. می فرمان هم با اعتبار مخالفه، یعنی انسان اگر یه تأملی کنه مراتب این گناهان رو می فهمه. بین این که آدم ترک جواب سلام بکنه، نظر به اجنبیه کنه و بین قتل نفس و پیداست با هم اختلاف داره. هم با اعتبار، هم با عقل، هم با قرآن، هم با روایات مخالفه. اینجا فقط باقی میمونه یک مطلبی که عرض میکنم که برخی گفتن که، یعنی برخی از معاصرین که کلام ابن ادریس را که به تبع شیخ مفید و عرض میکنم دیگران شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها آمده انکار کرده تقسیم به کبیره و صغیره را و گفته از اینها تقسیمشون اضافیه، برخی از معاصرین آمدن مؤیداتی برای این کلام ذکر کردن، گفتن و یشهد و لإرادت جمیع المعاصی ما دل على ان كل معصیت کبیرتون او شدیده ففی موثق ذراره عن البادر علیه السلام از ذنوب کلها شدیده. گفتن ما روایاتی داریم دلالت بر این داره که تمام گناهان کبیر است یا شدید است. اولا من احصا کردم، ما هیچ روایتی که بگه تمام ذنوب کبیر است نداریم. روایتی که دلالت کند بر این که تمام ذنوب کبیر است ما نداریم. حالا عرض میکنم به خود سر بکنی عرض میشود که اما این روایت که بگیم از ذنوب کلها شدیدتون، این رو داریم. تعبیر به این که از ذنوب کلها شدیده رو داریم اما از ذنوب کلها کبیره رو نداریم. ببینید در خود کافی شریف جلد دوم چاپ قدیم صفحه 269 میگوید عدتون من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله، که این احمد ابن ابی عبدالله همون احمد ابن محمد ابن خالد برقیه موثقه، ان ابی که محمد ابن خالد برقیه اونم موثقه، ان سلیمان جعفری که سلیمان ابن جعفر ابن ابراهیم جعفریه که اینم موثقه، ان عبدالله ابن بکر که فتحی از اصحاب اجماع موثقه، ان زراره ان ابی جعفر. این روایت هم در کافی آمده هم در جلد 15 وسائل صفحه 299. روایت چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود از ذنوب کلها شدیده. عرض کردم در این کلامی که از بعضی از معاصرین نقل کردیم ایشون میگن در روایت آمده ذنوب کبیرتون او شدیده. ما تعبیر به این که ذنوب کلها کبیره تو روایات نداریم. بله تو کلمات فقها آمده ولی تو روایات از ذنوب کلها شدیدتون. بعد می فرماد و اشدها ما نبت علیه لحم و دم، در میان این ذنوب اشد ذنوب اون ذنبیست که موجبه اشتداد لحن و دم بشود. بعد می فرمد لأنهو اما مرحومون و اما معذبون و الجنت لا یدخلها الا طیبون. در زید روایت می فرماید که این گناهکار، ضمیر مرجعش معنویه یعنی آسی گناهکار، اما مرحومون و اما معذبون. بعدم یه قاعده کلی می فرماید و الجنتو لا یدخلها الا طیبون. خب پس ببینید این روایت که عرض کردم سندش هم صحیحه و معنی موثقه است، درش نیامده از ذنوب کلها کبیره، آمده از ذنوب کلها شدیده، یعنی هر ذنبی اثر دارد در انسان، اثر شدید. ببین چقدر بین این دوتا عنوان از حیث بار مفهومی بینشون فرق وجود داره. کبیره و صغیره من حیث ترتب العذاب، من حیث و استحقاق النار، ولی شدیده از حیث تأثیر در آثار وضعی بیشتر هست. یعنی هر ذنبی اثر شدید داره، هر ذنبی. خب نه، حالا اصلا میخوام از کنم این روایت کاری به کبیره دارم، همین میخوام بگم، میخوام از کنم این روایت اصلا کاری به کبیره و صغیره نداره و کسی هم نیاد شدید را در اینجا حمله بر کبیره کنه. چرا؟ چون داره شدت من حیث تأثیر الاثر رو داره میگه، میگه هر گناه اثر داره، از یک ترک جواب سلام این اثر داره تا اینکه انسان مال یتیم بخواد بخوره عرض میشود که اونم اثر داره، ربا بخوره اثر داره، زنا، همه اینا اثر داره، منتها آثارش مختلفه. اشدش این است که ما نبت علیه لحم و دم، لذا اصلا این روایت کاری به صغیره و کبیره نداره. ما ممکنه بگیم آقا تمام گناهان اثر بد داره، حالا یکی یه گناه اثرش سریعه، یه گناه اثرش مثلا سرعت نداره در اینکه در انسان تأثیر بگذاره، کاری به صغیره و کبیره نداره. اولا این یه یعنی موجب اشتداد لحم انسان بشه، مال حرام میخوره، مال حرام میخوره، با این مال حرام وزنش مثلا میاد بالا، گوشش اضافه میشه. دروغ اینطور نیست، دروغ ما نبت علیه لحم و دم نیست، خیلی خوب، خیلی خوب. حالا در چی؟ خیلی خوب. حالا ببینید در باب قتل نفس، در باب قتل نه، حالا بالاتر از قتل نفس شرک داریم دیگه، شرک به خدای تبارک و تعالی بالاتر از قتل نفسه. حالا اینو در اشکال بعدی میخوایم بگیم، اجازه بفرمایید. اولا این روایت کاری به تقسیم به کبیره و صغیره نداره، این یک. ثانیا روایت نمیخواد واقعا اشد الذنوب رو بگه. خب اشد الذنوب تو روایات دیگه ما داریم اکبر الکبائر شرک به خداست. شرک به خدا کجا؟ حالا انسان خدای نکرده از یک مال ربا یک چیزی رو بخوره و این سبب بشه که قوت لحم پیدا کنه یا قوت دم پیدا بکنه. لذا روایت در مقام بیان این که حالا جمیع جهات رو هم بخواد بگه نیست، میخواد بگه در میانه این گناهانی که شما مؤمنی دارید، ولذا زید روایت میگه لعنه اما مرحومون او معذبون و الجنت لا یدخلها الا طیب. اصلا روایت کاری به غیر مؤمن نداره، در میان مؤمنین این گناهانی که رایج در میان مؤمنین، این اشد این چنینیه. من اول انسان راجع به این که افضل در روایات آمده در مورد افضل الاعمال کذا، آیا افضل صلاته افضل حجه، بحث زیادی کردیم و اونجا به این نتیجه رسیدیم که این افضل خودش عنوان نسبی و اضافی رو داره و اصلا کم کم دارم به این نتیجه میرسم که بسیاری، اگر نگیم همه، اگر نگیم تمام مواردی که با افعال تفضیل در روایات آمده، بسیاری از مواردی که افضل می شود که افعال تفضیل آمده نسبیه. مثلا میگن که آقا احسن الناس، مثلا اعبد الناس، مثلا ارج اقوى الناس، مثلا اینا تماما نسبی و اضافیه. این اشدی هم که در اینجاست اشد حقیقی نیست، این اشد هم اشد اضافی و اشد نسبیه. لذا از این جهت ما میتونیم روایت و این اشکال دوم رو بگیم که نه، این اشکال رو میشه به این بیان حل کرد. اگر کسی این مبنا رو نپذیره، بیم خدا شرک بالله که اکبر کبائره، چرا اینجا این رو اشد قرار داده؟ و نکته دیگر، خب حالا این نکته از کلمات مرحوم مجلسی در مرقات العبور استفاده میشه، مسلمنا بگیم این روایات داره میگه از ذنوب کلها شدیده کلها کبیره، مسلمنا سلم ناد اشکال اشد دیگر قمزه این بکنیم، میگیم آقا این یه روایته، این یه روایت واحد معارض میشود با آیات متعدده از قرآن، با روایات متعدده، حتی در اون طرف که مسئله انقسام به کبیر و صغیر است، چه بسا ما بگیم خبر مستفیض داریم یا بالاتر متواتر داریم بر تقسیم. لذا این دیگه تحمل و قابلیت معارضه را نداره. این روایت بر خلاف قرآنه، قرآن میگه ذنوب دو قسمه، حالا روایتی آمده میگه ذنوب تمامش کبیره است، میذاریم کنار. اگر شدیده رو به کبیره معنا کردیم، تنها راهش این است که بگیم حاضر روایه مخالفتون للقرآن و کنار بره. اگر کسی این رو هم قبول نکرد، بگیم خب آقا این طرف ادله‌ای که داریم آیات قرآن، روایات اینقدر زیاده، این یک روایت واحد است، این تاب تحمل مخالفت رو نداره. چی فرمودید؟ اگر راه حل دیگه ای نباشه بگیم حکومت، اما اگر شدیده رو بتونیم اونطوری معنا کنیم، بگیم آقا از یک جهت دیگری داره میگه از ذنوب شدیدتون، کما این که برخی گفتن آقا جمعش به این است که بگیم که از استسقره الناس از ذنوب، از استحقره الناس، از استسقره ها، هر گناهی رو اگر انسان او رو ارزشات که حقیر شما دوباره با یه گناه که آسمون به زمین نمیاد، چیزی که خدای نکرده خدای نکرده برای انسان واقع میشه و از راه ها و فریب های شیطانه، انسان با گناه که مواجه میشه میگه حالا یک شب عروسیه بذاریم راحت باشن خوش باشن، با یه گناه که آسمون زمین نمیاد، خدا ارحم الراحمینه میگذره. این تعابیریست که معناش این است که انسان گناه رو حقیر بشمره. خب اگر روایت بتونیم برای هم بکنیم، دیگه صلاحیت برای حکومت نداره. صلاحیت برای حکومت در جاییست که روایت یک معنای واضح و روشن داره و غیر از اون دیگه معنایی نداره. اینجا واسه مسئله حکومت رو مطرح کنید.
زن اختصاص داره به گناهانی کبیره، کل ذنوب شدیدتون
شدیده کدوم لغت عرب نمیشه کبیره؟ شما آقا داریم استدلاع حالا جسارت نباشه بالاخره نمیخوایم منبر بریم که در منبر بگیم گذنوب کبیرتون شدیدتون نمیدونم عیب نداره ولی الان میخوایم استدلال بکنیم آیا کدام لغتی میگه شدیده یعنی کبیره؟
خب شما در همه روایت خواهند از ذنوب کن رو شدید کن
کجاش کبیر بود؟ کجای روایت کبیر بود؟ من این همه دارم فریاد بذارم آقا نداره نوشتم بعضی گفتم بعضی از معاصرین در کتابشون در کتاب فقه صادق آمده که آقا از ذنوب کلها کبیره نداریم همچین روایتی اصلا ندارم هم چه روایتی
من الان این زن مشخصه که زن اون گناهی رو میگه که دنباله دار بشه گناهانی که بره دنباله داره هم اصلا وضعی داره
هر زنگی دنباله داره اصلا سمی از زن بودن با چون هر زنگی اثر داره و دنباله داره هر زنگ خب بفرم ایزوست بله
در ایراغا دنباله نداره
گناه
آیه که میشه بود دادارتی از در روزید و شخصی به گناه بزرگی کن کبیره آیه مجلوس سوره زمر که اگر این
خب چرا اگر گناهان کبیرم باشه خدا بفرماید خدا تمام گناهان کبیر رو جمیعاً باش کنه با اونم او اصلا هیچ اشعاری به مطلب نداره خب بله یعنی می فرمید آقا
در اینجا حضرت علی باید می فرمید که کلمه کبیره نیست یعنی اینجا نظر حضرت علی منحصر به کلمه هست در آیه شریف هست که از اون شما تقسیم به اینجا هم
صغیره نیست
اونجا
چرا؟ خیلی خوب ما لعمم رو گفتیم یعنی صغیره دیگه لعمم الا لعمم حالا کلمه سیئه هم بگیم استعمالات مختلف داره لعمم یعنی گناه صغیره دیگه لعمم چیه؟ آقا لعمم چیه؟
لعمم پنج هفت معنی
اونا درست نیست آخه نیت رو کی گفته؟ کی گفته برای نیت گناه باید و عقوبت مترتب بشه؟ لعمم یعنی گناه صغیره روشنه خب حالا عنایت بفرمایید بله بله در کدوم مطلبو این فقط گفته که با روایات دیگه نمیشه تعارض کنه همین مطلبو در جلد عرض میکنم که دهم مراعات العبور صفحه 4 میفرماد القول به ان الذنوب كلها كبيره القول نمیگه روایت مخالف لکثیر من الآیات و الاخبار و لعل من قال بهذا قرضه المن من تحقیر الذنوب و الاستهان بها فان معصیت الکبیر کبیره خب حالا اینجا ما ببینید ترتیب فنی بحث رو آقایون دقت کنید ما برای تقسیم به آیات و روایات تمسک کردیم گفتیم اولین اشکالی که کردن این است که گفتم در خود روایات داریم از ذنوب کلها کبیره و شدیده جواب این رو ما آمدیم ذکر کردیم باز گفتن که در روایات تحذیر کردن من استحقار ذنب در روایات از استحقار ذنب تحذیر کردن گفتن آقا گناه رو کوچک نشماری ما ورد من تحذیر علی استحقار ذنب البته این مطلبی که حالا عرض کردم در کلمات بعضی از معاصرین هست ریشش باز در کلمات گذشتگان این همین استدلالا آمده و میگن این هم شاهده بر این است خب روایتی که میگه زن را تحقیر نکنید معللن به انه قد یکون غضب الله فی ممکنه در همون گناه کوچک غضب خدا عرض شود که در همون باشه باز برای اینکه حالا فراموشمون شد اینم عرض بکنید گاهی اوقات بعضی سوالات ذهن آدم رو مقداری ببینید در همون کلها کبیره او شدیده. اگر یک کسی بیاد بیه قبول داریم آقا کبیره یه معناست، شدیده یه معناست، اما بین اینا تلازم نیست. یعنی اگر گفتیم یه گناهی شدیدتون، این مستلزم این باشه کبیره باشه. ببینید جواب این است که چه تلازمی وجود داره. در کبائر خدای تبارک و تعالی وعده نار داده. ممکنه یه گناهی شدیده باشه اما وعده نار برش داده نشده باشه. نظر به اجنبیه شدیدتون قبیحتون، ولی وعده به نار بر او داده نشده. لذا تلازمی هم بین کبیره و شدیده عرض میکنم که نیست. خب حالا این ماور عدم تحذیر علا استحقار زن، جوابش از مطالبی که ما قبلا گفتیم روشنه. ببینید جوابش این است که ما گفتیم وقتی گناه رو میخواییم به صغیره و کبیره تقسیم بکنیم، خود گناه من حیث خودش و لوخلیه و طبعه ملاحظه میشه. گفتیم این تقسیم بر اساس این است که گناه را بدون هیچ عنوان دیگری، بگیم آن ترک و سلام، ترک و جواب سلام، ان نظر الى الاجنبیه، قتل و نفس، خود اینها رو لوخلیه و طبعه ملاحظه کنید. حالا شما اگر یه گناهی رو گفتید این گناه از حیث این که گناه رو هم میخواد حقیر به شمارد، خب این رو مرحوم آقای طباطبایی هم دارن، کل صغیرتن از استحقرها الناس کثیر و کبیرتن، هر گناه صغیره. مگر ما نمیگیم گناه صغیره مع الاصرار میشه کبیره؟ این یک. گناه صغیره مع الاستحقار هم میشه کبیره. اگر انسان یه گناهی رو حقیر شمار، همین گناه صغیره میشه کبیره. این از محل بحث خارجه. محل بحث ما این است که این عنوان ارزد استحقار و زند نیاد. این دو عرض می شود که آمدن این طرفداران این نظریه، کدوم نظریه؟ اینایی که می گوین کبیره و صغیره حقیقی نداره، همش اضافیه، بالاضافه الی آخره. هر گناهی نسبت به مافوقش صغیره است، نسبت به مادونش کبیره است، بالاضافه است و دیگه ما حقیقی نداریم. و میان کل الذنوب کبیرتون به این آیه شریفه هم استشهاد میکنن، و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم، نار جهنم خالدین فیها ابدا. کسی که عصیان خدا و رسول میکنه در 23 سوره جن، این نار جهنم رو استحقاق داره. میگوین آقا این آیه میگه هر کسی که معصیت خدا را میکند این استحقاق نار جهنم داره. پس برای هر معصیتی نار جهنم وجود داره. پس شما مشهور که میگویید کبیره اونیست که وعده نار برش داده شده و صغیره اونیست که وعده نار برش داده نشده، با این آیه چیه؟ بخاله. جواب این است که واقعا تعجبه یک فقیه اینطور بخواد به آیات استدلال کنه. تو همین آیه سوره جن داره فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. هست خود قرآن من ببینم این آیه رو که این وقتی کم و زیاد ننوشته باشیم. بله درسته. بله. ببینید در آیه قرآن ببخشید چند آیه داریم که عرض میکنم این مضمون رو داره. آیه 36 سوره احزاب هم عرض میکنم که همین مضمون رو داره. بله الان از اون میخونم این آیه 23 سوره جن. بله الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. چون من میخواستم ببینم خالدین در زیر این آیه آمده یا نه. خب ببینید خلود مربوط به هر گناهی نیست که اگر کسی یک گناه صغیره کرد این یعنی واقعا استحقاق نار اونم خلود در نار داره. این خالدین فیها ابدا قرینه است بر این که این یأس الله هر معصیتی نیست. این یأس الله باید معاصی کبیره باشه. معصیت کبیره یک چنین استحقاقی داره. یا در اون آیه 36 سوره احزاب و من یأس الله و رسول فقط ذل ذلالا مبینا. گناه صغیره که موجب ذل ذلالا مبینا نیست. یا در آیه دیگه و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده. اونجا میفرماید که این رو ما داخل جهنم میکنیم و خالدن فیها و له عذاب مهین. قرینه تو این آیات وجود داره که هر عصیانی مراد نیست. هیچ کسی هیچ مفسری نمیاد از این آیات استفاده کنه و هر عصیانی برای انسان استحقاق نار اونم خلود در نار میاره. پس ببینید این آیات رو هم که برخی آمدن برای مدعای خودشون بهش استدلال کردن اینها هم درست نیست. و باز یه نکات دیگری هم دارن. میگم شما میاد یه کبائر اونیست که وعده نار برش داده شده در حالی که عرض میکنم که بعضی از کبائر هست قرآن کریم متعرض عقوبتش نشده. مثل چی؟ مثل کتمان شهادت. یا بعضی از کبائر از قرآن غیر از نار رو میاد درش مطرح میکنه، مثل اکل ربا، مثل سحر. میگوین شما که میگید کبائر یعنی اونی که وعده نار برش داده شده، این دو تا اشکال داره. یک، ما یک کبائری داریم مسلم کبیره اما اصلا مسئله نار و عذاب و اینها درش مطرح نشده، مثل کتمان شهاده. دو، یک کبائری داریم وعده های غیر نار برش داده شده، مثل سه، مثل اکل ربا. حالا این جواب این رو ما بعدا وقتی ملاک رو میم ذکر میکنیم این بحث مهم مطرح از حالا درش هم فکر بکنیم که آیا ما اوجب الله علیه النار کبیرتونه یا الکبیرتو ما اوجب علیه الناره، که به نظر ما یک طرف قضیه درسته، یعنی ما اوجب علیه النار کبیرتون، اما مفهومش این نیست که اونی که نار برش وعده داده نشده لیست به کبیره. لذا اینها خیال کردن کسانی که میان این ضابطه رو برای کبیره میگن از این ضابطه، یعنی ضابطه رو این قرار میدن الکبیرتو هی التی اوجب الله علیها النار. بگیم نه، ما اوجب الله علیه النار هو الکبیره. فرق است بین این دوتا که فرقش رو بعدا روشن خواهیم کرد. لذا پس ببینید این روایات که ما درش برش استدلال کردیم بر انقسام، این روایات مخالف و این اشکالها رو هم جواب دادیم. تا اینجا روشن می شود که تقسیم به کبیره و صغیره یک تقسیم تامیه. و عرض کردم من نیده بودم مرحوم اصفهانی بگه در این بحث دیگه اصلا نباید خیلی بحث کنیم، تطویل بلا طائله. مرحوم اصفهانی که این همه بحث‌های عمیق می‌کنه اینجا می‌فرماد این اینقدر روشنه که اگر کسی بخواد بحث کنه تطویل بلا طائله. خب حالا که تقسیم روشن شد، بحث بعدی این است که ما هو الملاک در کبیره بودن یک کبیره ای و ما هو الملاک در صغیره بودن صغیره، انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه.